دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنوندگان عزیز ارجمند همچنان از پخش نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم امیدوارستیم هر کجایی که هستید و با ما همراهی میکنید و نشرات رادیو دری را میشنوید سلامت باشید صحتمند باشید و یک جمعه خوب و پر از خیر و برکت و منفعت را در کنار اعضای خانوادهتان سپری کرده باشید اگر در شهرهای مختلف افغانستان هستید خب بعضی شهرها برفباری ها هست و زمستان رنگ سفید خودش را بر مردم شهر و مردم دیار خودش نشان داده و اگر در شهرهایی هستین که باد سرد میوزه اما ممکن در این شرایط هستن دلهایی که با گرمی همدیگر پیدا میکنن دست محبت و یاری بروی هم باز میکنن آغوش محبت باز میکنن اگر نیاز دارن و اگر چشم یاری دارن به کسانی که میتونه لبخندی به دلی به لبی به مردمی که همسایه‌شان هست بشانن و محبت برسانن، حتما دریغ نمی کنن. جمعه ها را بهانه بسازیم برای دیدار هم، برای مرهم بودن بر زخم های هم، و اینکه اگر هموطنی و همدیاری در این حرکات بسیار زیبا ترسیم میشه و تابلوی قشنگی را میسازه، پس دریغ نکنیم.
تمام هست تو بودم ایر بودم عقل و حوشم ای تمام هست تو بودم ایر بودم عقل و حوشم بنگر بیا که سوزم زغم
یکم عمیق‌تر هم دیگر را نگاه کنیم، یکم بیشتر با هم مهربان باشیم. مهربانی چیزیست که همه جا جواب میده. دوستای عزیز شنونده، ساعت 4:11 به وقت ایران و 5:11 بعد از ظهر هست به وقت افغانستان، نزدیک میشیم به وقت اذان شرعی به افق شهر کابل، اذان مغرب. برتان دوستای عزیز از شما میخوایم التماس دعا داشته باشین بر ما و همه عزیزان و هموطنانتان. دوستای عزیز، میریم اذان مغرب و افق شرعی شهر کابل را بشنویم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
از پخش نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های امروز باشید.
علم سلطان و علم قدرت من وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
با نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما. عصر جمعه خوب و خوشی را براتون آرزو میکنیم و خوشحالیم که با برنامه کاوش باز هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً همراه ما باشید با خبرهای علمی امروز.
دو
دوستان عزیز، مطالعه اخیر محققان دانشگاه یورک که با همکاری علی صادقی ناینی انجام شده، حاکی از آن است که یک تکنیک خلاقانه مبتنی بر هوش مصنوعی که آنها توسعه دادند در پیشبینی تأثیر روش‌های درمانی در بیماران مبتلا به متاستاز مغزی به طور قابل توجهی مؤثرتر از چشم انسان است. محققان این مطالعه امیدوارند که تحقیقات و فناوری جدید آنها در نهایت بتواند با برنامه‌های درمانی مناسبتر و نتایج سلامت بهتری برای بیماران سرطانی منجر شود. علی صادقی ناینی، رئیس بخش پژوهشی دانشگاه یورک و استاد مهندسی پزشکی و علوم کامپیوتر در دانشکده مهندسی لاسوند گفت: این یک تحلیل پیچیده و جامع از MRI برای یافتن ویژگی ها و الگوهایی است که معمولاً توسط چشم انسان ثبت نمی شود. ما امیدواریم که تکنیک ما که یک روش جدید پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص عیوب رادیوتراپی در متاستاز مغز است، بتواند به انکولوژیست ها و بیماران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و درمان را در شرایطی که زمان بسیار مهم است انجام دهند. مطالعات قبلی نشان دادند که با استفاده از روش‌های استاندارد مانند تصویربرداری MRI، ارزیابی اندازه، محل و تعداد متاستازهای مغزی و همچنین نوع سرطان اولیه و وضعیت بیمار، انکولوژیست‌ها قادر به پیش‌بینی شکست درمان در حدود 65% مواقع هستند. محققان چندین مدل هوش مصنوعی را ایجاد و آزمایش کردند و بهترین مدل آنها دقت 83% داشت. صادقی ناینی گفت همه تومورها با تشعشع پاسخ نمیدند و در 30% از این بیماران حتی پس از درمان تومور بر رشد خود ادامه میدهد. این اتفاق اغلب تا ماها پس از درمان از طریق MRI کشف نمیشود. پیشبینی نحوه پاسخ درمانی قبل از شروع درمان بسیار مهم است. محققان با استفاده از تکنیک یادگیری ماشینی معروف به یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی مصنوعی را ایجاد کردند که آن شبکه‌های عصبی مصنوعی بر روی مجموعه‌ای از داده‌ها آموزش دیده بودند. سپس در گام بعد محققان با هوش مصنوعی آموزش دادند که به مناطق خاص توجه بیشتری داشته باشد. این تحقیقات در آزمایشگاه دکتر ناینی در پردیس دانشگاه یورک با دانشجوی دکترای این دانشگاه دکتر علی جلالی‌فر از نویسندگان این مطالعه انجام شد. سدیم به عنوان عنصر اصلی موجود در نمک طعام نقشی تعیین کننده در سلامت انسان دارد. مطالعه جدید در این باره نشان داده است که اگر برای تنظیم نمک و در نتیجه سدیم ورودی به بدن خود از برچسب‌های غذایی روی بسته‌بندی‌ها کمک می‌گیرید، در اشتباه هستید. سدیم یکی از عناصر شیمیایی مهم است که به گروه فلزات قلیایی تعلق دارد. این عنصر بیشتر در مایعات خارج سلولی بدن، مایعات داخل عروق خونی و مایعاتی که اطراف سلول‌ها را احاطه کردند وجود دارد و سبب فعالسازی برخی آنزیم‌ها مانند آمیلاز می‌شود. غلظت سدیم در بدن 1.4 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. از دیدگاه تغذیه‌ای در بین مواد معدنی مصرف بیش از حد سدیم از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می‌تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان معده، بیماری‌های قلبی و عروقی و پرفشاری خون شود. طبق نظر متخصصان و بنابر آمارهای موجود، بیماری‌های قلبی و عروقی از علل اصلی مرگ و میر در جهان هستند و پرفشاری خون مهمترین عامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ و میر ناشی از آن است. از بین عوامل خطر ایجاد کننده این بیماری‌ها، رژیم غذایی یک فاکتور مهم است. مطالعات متعدد گزارش کردند ارتباط قابل توجهی بین مقدار دریافت سدیم از مواد غذایی و پرفشاری خون و نشانگرهای بیماری قلبی و عروقی وجود دارد. در واقع کاهش سدیم در رژیم غذایی نه تنها باعث کاهش فشار خون می شود، بلکه با کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و عروقی نیز همراه است. یکی از راه‌هایی که افراد می‌توانند با کمک آن میزان ورودی نمک و سدیم را با بدن خود کنترل کنند، مراجعه به برچسب‌های راهنمای روی بسته‌بندی مواد غذایی است. اما این برچسب‌ها تا چه حد قابل اطمینان هستند؟ با توجه به اهمیتی که این سوال و پاسخ آن دارند، یک تیم پژوهشی 4 نفره از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، یکی از شهرهای ایران، مطالعه را در مورد آن انجام دادند. در این مطالعه مقدار سدیم مواد غذایی پرمصرف با مقدار گزارش شده بر روی برچسب غذایی آنها به شیوه علمی بررسی و مقایسه شده است. در این مطالعه 96 ماده غذایی پرمصرف در 5 گروه مختلف شامل فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی، لبنیات، تنقلات، سس سفید، روب گوجه فرنگی و مکرونی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که مقدار سدیم گزارش شده بر روی برچسب‌های تغذیه‌ای مواد غذایی با مقادیر به کار رفته در مواد اولیه تفاوت قابل توجهی دارد. لذا کنترل دقیق سدیم در مراحل تولید فرآورده‌های غذایی و نظارت دقیق‌تر روی برچسب‌های تغذیه‌ای ضروری است. در این رابطه یحیی پاسدار، دانشیار و محقق دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میگوید طبق یافته‌های ما میانگین مقدار سدیم موجود در فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی شامل کالباس، سوسیس، همبرگر، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، تون ماهی و کباب لقمه به طور معناداری بیشتر از مقدار گزارش شده بر روی برچسب‌های تغذیه‌ای بود، اما در گروه سس‌ها و رب‌ها بالعکس این مقدار کمتر بود. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. اما با شما دوستان عزیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. نتایج مطالعه صورت گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه آلتو فنلاند نشان می‌دهد یک بازی مبتنی بر واقعیت مجازی می‌تواند اختلال کم توجهی بیش فعالی را در کودکان تشخیص دهد. اختلال کم توجهی بیش فعالی یک اختلال توجه شایع است که حدود 6% از کودکان جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود دهه‌ها جستجو برای کشف نشانگرهای عینی، هنوز تشخیص اختلال کم توجهی بیش فعالی بر اساس پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده ذهنی است که نتایج آن ممکن است مبهم باشند و تست‌های رفتاری استاندارد نشان ندهند که کودکان چگونه در موقعیت‌های مختلف رفتار می‌کنند. با تازگی گروهی از پژوهشگران فنلاندی از بازی‌های واقعیت مجازی فناوری ردیابی چشم و یادگیری ماشین استفاده کردند تا نشان دهند که تفاوت در حرکات چشم می‌تواند برای تشخیص اختلال کم توجهی بیش فعالی مورد استفاده قرار گیرد و به طور بالقوه ابزاری برای تشخیص دقیق‌تر این اختلال فراهم کند. رویکرد آنها همچنین میتواند با عنوان ابزاری مناسب برای درمان اختلال کم توجهی بیش فعالی و ارزیابی سایر شرایط مانند اوتیسم مورد استفاده قرار گیرد. گروهی از پژوهشگران دانشگاه آلتو با همکاری دانشگاه‌های هلسینکی و آبو آکادمی یک بازی واقعیت مجازی به نام اپیلی را طراحی کردند که میتواند برای ارزیابی علائم اختلال کم توجهی بیش فعالی در کودکان استفاده شود.
این بازی موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره را شبیه سازی می‌کند. دانشمندان ژاپنی موفق به ساخت چیزی شدند که آن را سنجاق‌های مو یا به عبارتی قیتک‌های مو از جنس DNA می‌نامند که به سلول‌های سرطانی می‌چسبد و سیستم ایمنی را برای پاکسازی آنها فرا می‌خواند. پژوهشگران ژاپنی یک درمان جدید و امیدوارکننده برای سرطان ابداع کردند. این گروه پژوهشی توالی‌های DNA مصنوعی به شکل قیتک‌های مو را توسعه دادند که روی مولکول‌هایی که در سرطان بیش از حد بیان شدند می‌چسبند و پاسخ ایمنی قوی ایجاد می‌کنند. داروهای مبتنی بر اسید نوکلئید با عنوان یک روش جدید برای درمان طیف وسیع از بیماری‌های در حال ظهور هستند که معروف‌ترین آنها واکسن‌های پیشگیری از بیماری کووید 19 است و شرکت‌های دارویی اکنون به دنبال واکسن‌های علیه سایر ویروس‌ها مانند تبخال و حتی بیماری‌های مانند سرطان هستند. نکته کلیدی اما شکل این مولکول‌ها است. آنها طوری خم شدند تا شبیه قیتک‌های مو شوند. به همین خاطر قیتک‌های موی آنکولیتیک نام گرفتند. دانشمندان ژاپنی این روش را در ظروف آزمایشگاهی روی سلول‌های سرطانی انسانی دهانه رحم و پستان و همچنین در موش‌های زنده آزمایش کردند. در همه موارد نه تنها در کشتن تومورها مؤثر بودند، بلکه از رشد بافت سرطانی بیشتر جلوگیری کردند. گفتنی است که این روش با اینکه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، هنوز در روزهای اولیه خود است و قبل از اینکه بتواند به یک درمان در دسترس برای بیماران انسانی تبدیل شود، باید کارهای بیشتری روی آن انجام شود که شامل بررسی اثر بخشی آن با جزئیات بیشتر است. یک دستگاه کاشت حلزون شنوایی را حتی برای افرادی که کاملا ناشنوا هستند بازیابی می کند. بیش از 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان از مشکل کم شنوایی رنج می برند و انتظار می رود تا سال 2050 این رقم به 2.5 میلیارد نفر در سراسر جهان برسد. پژوهش‌های زیادی در مورد افراد مبتلا به کم شنوایی و توسعه دستگاه های سمعک انجام شده است. یکی از این پیشرفت‌ها دستگاه ایمپلنت یا کاشت حلزون کاچلر است که به بازیابی شنوایی در افراد ناشنوا کمک می‌کند. این دستگاه‌ها برای افرادی ساخته شدند که از کم‌شنوایی شدید به دلیل آسیب گوش داخلی رنج می‌برند و با استفاده از سمک‌های معمولی به خوبی نمی‌شنوند. پروتز کاشت حلزونی ابزاری الکترونیکی است که از طریق جراحی در گوش داخلی قرار می‌گیرد و احساس شنیدن صدا در افراد ناشنوا یا کمشنوا را فراهم می‌کند. کاشت حلزون تنها شکل از مداخلات پزشکی است که می‌تواند با واسطه تحریک الکتریکی عصب شنوایی مقداری از شنوایی را به فرد ناشنوای مطلق بازگرداند. دستگاه کاشت کاچلر اساساً نواحی آسیب دیده گوش انسان را دور می‌زند تا صدا را به عصب شنوایی برساند. دستگاه کاشت کاچلر علاوه بر کمک شنوایی که ارائه می‌دهد، به دلیل آسانی استفاده و عدم عوارض جانبی معمول، توجه عمومی را نیز به خود جلب کرده است، چرا که عفونت پوست و خرابی دستگاه از عوارض اولیه کاشت حلزون است. نتایج استفاده از کاشت کاچلر بر روی افراد بسیار متفاوت است. مطالعات متعددی در مورد اثر بخشی کاشت حلزون بر روی موش‌ها انجام شده است. این پژوهش نشان داد که موش‌ها نیز مانند انسان واکنش‌های بسیار متفاوتی به آن دارند. کاشت حلزون کاشلر مستلزم این است که بیماران با جراح گوش و حلق و بینی که یک عمل جراحی کوتاه را برای قرار دادن ایمپلنت انجام می‌دهد مشورت کنند. جراح یک برش کوچک در پشت گوش ایجاد می‌کند و دستگاه را در گوش بیمار قرار می‌دهد. افراد در طول جراحی ناراحتی کمی را تجربه می‌کنند و خطر کلی کمی در این فرایند وجود دارد. در ابتدا پزشکان این کاش را فقط به افرادی که کم شنوایی کامل داشتند توصیه می‌کردند، اما با پژوهش‌های پیشرفته‌ای که در طول سالیان اخیر انجام شده است ثابت شده است که این ایمپلنت‌ها برای افراد مبتلا به کم شنوایی نسبی نیز مفید هستند. دو نفر از فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی عملیات پیاده روی فضایی را انجام دهند، اما زباله‌های فضایی روسیه این عملیات را به تأخیر انداخت. جاش کاسادا و فرانک روبیو قرار بود چهارشنبه 21 دسامبر در ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت منطقه زمانی شرقی در یک پیاده روی فضایی بیرون از ایستگاه فضایی بین المللی شرکت کنند، اما زباله‌های فضایی روسیه عملیات پیاده روی فضایی را به تأخیر انداخت. این دو فضانورد ناسا قرار بود روز گذشته یک پیاده روی فضایی را برای نصب آرایه‌های خورشیدی جدید در ایستگاه فضایی بین المللی انجام دهند. زباله‌های فضایی روسیه که عملیات پیاده روی فضایی را به تعویق انداختند، از فاصله 1/4 مایلی ایستگاه عبور کردند. ناسا در آخرین لحظه ی روز چهارشنبه پس از اینکه قطعه بزرگی از زباله‌های فضایی روسیه به طور خطرناکی به ایستگاه مداری نزدیک شد، عملیات پیاده‌روی فضایی برنامه‌ریزی شده را به تأخیر انداخت. فرانک روبیو و جاش کاسادا فضانوردان ناسا در اوایل روز چهارشنبه 21 دسامبر برای نصب آرایه‌های خورشیدی جدید در حال آماده شدن برای خروج بودند که تیم کنترل مأموریت دستور توقف کار را داد. ایستگاه فضایی بین المللی یک مانور اضطراری انجام خواهد داد تا از سر راه قطعه بزرگی از زباله‌های فضایی که در مسیر نزدیک شدن خطرناک به این ایستگاه قرار دارد خارج شود. بقایای زباله فضایی مورد بحث قطعه از یک موشک روسی و مرحله فوقانی فرگات با عرض 3.5 متر است که در پرتابگرهای سایوز و زنیت استفاده می شود. دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه کاوش. روز جمعه خوبی را براتون آرزو می‌کنیم. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب، سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. برنامه که در این لحظه براتان تهیه و تدارک دیده شده پارسی گویان هست که با اتفاق شما شنونده هستیم.
I'm not afraid to be alone. به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. نکاتی شنیدنی از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، نویسنده و استاد محترم دانشگاه بشنویم درباره زبان شیرین فارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسی گویان. خب حالا برگردیم به یکی از پرسش‌هایی که در برنامه‌های اولیه کردیم. آیا توسعه زبان فارسی در اثر جبر حاکمان بوده؟ خب در پاسخ باید بگیم که اگر زبان فارسی از روی اجبار جهانی شده باشه و در بسیاری از دربارها و حکومت‌ها زبان فارسی زبان رسمی اعلام شده باشه، طبیعتاً نمیتونسته که این زبان جنبه قدسی پیدا بکنه. ما اخبار و مستنداتی داریم که در بسیاری از نقاط دنیا وقتی میخوان حافظ و مولوی بخونند وضو میگیرن و حتی رو به قبله میشینن و کتاب حافظ و مولوی و بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی رو روی رحل میگذارند و یا بر سردر مساجد و اماکن مذهبی و دانشگاهاشون که هنوز هم وجود دارن اشعاری به زبان فارسی و با خط ایرانی نوشته شده. و مسئله دیگه، نفوذ زبان و ادبیات فارسی در نزد غربی‌ها و یا علاقه غربی‌ها به زبان فارسی. غربی‌ها همیشه علاقمند به تحقیق و تتبع در فرهنگ و زبان‌های شرقی بودند که ما عموماً اونها رو با نام مستشرقین می‌شناسیم. ممکنه بر اساس برخی شواهد و مستندات به این نتیجه برسیم که غربی‌ها مطابق رفتار استعماری که داشتن و بر اساس مأموریت دستگاه‌های امنیتی و اتاق فکرهایی که داشتن برای استیلای بر سرزمین‌های دور و نفوذ در فرهنگ‌های کهن مأموریت‌هایی برای خودشون تعریف می‌کردن و البته نمونه‌هایی هم در این زمینه داریم و این یک واقعیت است. اما از یک نکته نباید غافل بشیم. بسیاری از مستشرقین ممکنه که به قصد مأموریت‌هایی به حوزه زبان فارسی اومده باشند و بسیاری رو هم میشناسیم که از سر علاقه اومدن البته، اما خیلی از اونها که مأمور هم بودن وقتی وارد این حوزه بیکران فرهنگی و فرزانگی شدن آنچنان جذب و شیفته زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شدن که گویا مأموریت خودشون رو از یاد بردن و تبدیل شدن به ایران شناسان و فارسی پژوهان برجسته‌ای که کارهایی کردند که شاید خود ما تا هنوز هم اون کارها رو انجام ندادیم. ادوارد براون انگلیسی محقق و پژوهشگریه که تاریخ ادبیات و مطبوعات ایران رو نوشته که هنوز هم واجد ارزش‌های منحصر به فردیه که در سال 1926 فوت کرده. و از این دست اشخاص میتونیم نام ببریم از تئودور نولدکه آلمانی که درباره تاریخ اسلام و ایران تحقیقات مفصلی کرده، آرتور کریستنسن ایران شناس و لغت پژوه، آرتور پوپ مورخ و ایران پژوه و اسلام شناس و که در زمینه هنر اسلامی و ایرانی تحقیقات بسیاری کرده که در 1969 از دنیا رفته، خانم آن ماری شیمل که آلمانی هست، آقای رینولد نیکلسون و اینها همه کسانی هستند که در زمینه زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی تحقیقات و پژوهش‌هایی کردند. حالا من یک مثال بزنم. ما بر اساس اسناد موجود آرتور پوپ مأمور سازمان سیاه بوده. وقتی وارد فضای فرهنگی زبان فارسی و هنر ایرانی میشه، آنچنان جذب زبان فارسی میشه که مأموریت و مسیر خودش رو فراموش میکنه و شیفته زبان و فرهنگ فارسی میشه و حتی وصیت میکنه که اون رو در یکی از استانهای مهد هنر ایران در اصفهان و در اطراف زاینده رود به خاک بسپارد. یا کار مهم رینولد نیکلسون، ایران شناس و اسلام شناس در شرح مثنوی معنوی، پژوهش های خانم ماری شیمل آلمانی درباره مولانا و شیفتگی و علاقه گوته آلمانی به حافظ و پژوهش های کریستنسن در حماسه ها و اساطیر ایرانی، همه اینها از جمله نمونه هایی که غربی ها رو جذب زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی کرده. و نکته پایانی این که در حدود یک قرن اخیر برخی تحرکات و نظرهای بی پشتوانه پژوهشی انجام شده که بگن که زبان فارسی یک زبان مذهبیه، یعنی زبان مردم شیعه مذهب ایران هست. این حرف حرف غلط و بی پشتوانه‌ایه و کاملا حرف غیر علمی هست. تحقیقها و مشاهدات عینی و اسناد موجود نشون میده که تاریخ زبان فارسی و مکتوبات فارسی پر است از آثار نویسندگان و شاعران ایرانی و غیر ایرانی فارس زبان، اعم از شیعه و یا سنی، هیچ تفاوتی نداره. صنایع غزنوی، مولانا جلال الدین بلخی، خواجه عبدالله انصاری، کسائی مروزی، فردوسی، نظامی، سعدی، حافظ، جامی، همه اینها کسانی هستند که قبل از اون که ما اونها رو با مذهبشون بشناسیم، با زبانشون و آثارشون میشناسیم و در بین اینها علمای بزرگ و برجسته اهل سنت و تشیع هم وجود داره. بنابراین این حرف حرف بی ربطیه که ما زبان فارسی رو زبان مذهبی مردم فارس زبان بدونیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
درود و مهر خدمت شنوندگان گرانمایه برنامه زیبای پارسیگویان. بهرام پولادین هستم و باز هم آمدم تا برایتان واژه‌هایی را پیشکش نمایم که در ایران، تاجیکستان و افغانستان با ساختار ظاهری یکسان به کار می‌روند اما مفاهیمی گوناگونی را می‌رسانند. در این برنامه واژه‌های صندلی، دوگانه و چکچک کردن سه واژه‌اند که پیرامون آن خواهم پرداخت. صندلی در ایران به معنای چیزی است که روی آن فرد یا افراد می نشینند و معادل این واژه در زبان عربی کرسی می باشد. اما صندلی در تاجیکستان و افغانستان یک مفهوم را می رساند. در تاجیکستان و افغانستان در موسم زمستان میزی نسبتاً کوچک و مربع شکل را در میان خانه ها می گذارند و در زیر آن مقدار زغال گرم شده را در ظرف می گذارند و سپس پتوی بزرگ یا لحاف را روی آن می کشند و پس از آن در اطراف همان صندلی به منظور گرمابخشی اعضای خانواده جمع می شوند. اما دوگانه در افغانستان به دو فرزندی که از وجود یک مادر همزمان به دنیا می آیند نیز دوگانه گفته می شود. همین گونه واژه ترکیبی چکچک کردن در افغانستان و تاجیکستان به معنای کف زدن به منظور ارج گذاری یا تشویق کردن کسی به کار می رود، در حالی که در ایران هدف چکیدن قطرات آب یا مایع دیگر را می رساند. عزیزان گرامی، این بود سهم من در برنامه امروزی که خدمت شما خوبان تقدیم شد. تا برنامه بعدی سعادتمند باشید.
دلم امشب کجا پرواز کرده، دوباره ساز غم را ساز کرده. دلم امشب کجا پرواز کرده، دوباره ساز غم را ساز کرده. گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کرده. گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کرده. دستیم به دامانه، جانیم به قربانه. دستیم به دامانه، جانیم به قربانه. کی میرسی یا مردم ز هجرانه؟ کی میشوه عشقم بینم ده چشمانه؟
در این بخش از برنامه پارسی گویان همراهیم با آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد زبان ادبیات فارسی و مدرس اعزامی وزارت علوم به کشور گرجستان. سلام به شما آقای دکتر و خوش آمدید به پارسی گویان.
با نام و یاد خدا بندم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه پارسی گویان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در برنامه‌های پیشین از روابط سیاسی و تاریخی گرجستان شنیدیم، در حوزه باستان روابط فرهنگی و ادبی این دو کشور، از پیوندهای زبان و ادب ایران و گرجستان و مشترکاتشون و مناسباتشون. در این جلسه سوال ما اینه که مهمترین آثاری که از ادبیات فارسی به گرجی ترجمه شده چه آثاری هستند؟ چقدر میتونیم در این فرصت اندک 7 8 دقیقه بهش بپردازیم؟
خواهش میکنم. در میان آثاری که از ادبیات فارسی به گرجی ترجمه شدند، 3 اثر بیش از دیگر آثار در کانون توجه گرجیان قرار گرفته و در فرهنگ و ادب اونان جایگاه خاصی یافته. یکی ویسرامین فخرالدین اسعد گرگانی است، دیگری شاهنامه فردوسی و سه دیگر انوار سهیلی واعظ کاشفی سبزواری است. هر یک از این آثار به شکلی ناگسستنی در تار و پود فرهنگ گرجی تنیده شده، منشأ آفرینش ها و تحولات ادبی درخشانی در تاریخ ادبیات گرجستان شدند. در میان آثار فارسی ترجمه شده به گرجی، منظومه ویسرامین جدای از این که احتمالاً تنها ترجمه باقی مانده از قرن 12 میلادی است، از بخت ترجمه دقیق و منطبق بر متن فارسی هم برخوردار بوده و در واقع برخی معتقدند ترجمه گرجی اثر تقریبا بلا فاصله پس از پیدایش اصل فارسی فراهم آمده. اتفاقا در نسخه منقعی که از ویسرامین هم فراهم شد، دو تا ایرانشناس گرجی که جا داره از اونها یاد کنیم، یکی الکساندر گواخاریا و دیگری ماگالی تودوا، تلاش بسیار کردن و واقعا امروز ما این نسخه منقه رو مدیون زحمات این دوتن هستیم که از روی ترجمه گرجی این نسخه فارسی رو اصلاح کردن به خاطر نزدیکی خیلی زیادی که به هر حال داشته و این نسخه رو مدیون اونها هستیم. به هر حال این داستان در گرجستان هم پسندیده شده و مترجم سعی کرده که مطلبش رو برسونه، البته در جاهایی که مثلا فهمش برای خواننده گرجی امکان پذیر نبوده، مثلا مثل تصویرسازی ها یا ایماج هایی که در خصوص حروف الفبای فارسی است که در مکتوب نهم ویسرامین اومده، اصلا کلن اون رو حذف کرده و گاه سعی کرده برای این که با فرهنگ گرجی قرابت بیشتری ایجاد کنه، یه دخل و تصرفاتی رو هم برای رعایت حال مخاطب فراهم کنه. مثلا یک نمونه در ویسرامین این گونه آمده است: معلم چون کند دستان نوازی، کند کودک به پیشش پای بازی. که حالا مترجم گرجی آمده اینطور نوشته: وقتی کشیش کمانچه بزند، وظیفه نایب کشیش جز رقصیدن چیز نیست. که تغییر داده، که به هر حال خود همین عبارت هم شده چی؟
یعنی به عبارات خودشون نزدیک.
بله بله، خیلی نزدیکش کرده به داستان خودشون، در واقع این رو نزدیک تر کرده. خود همین عبارت هم شده چی؟ شده یک ضرب المثل. این اثر البته عرض کردم یک تنها اثری فارسی است که از دوره‌های اولیه که نسخه کاملی از ترجمه‌اش موجوده و آنقدر به متن اصلی نزدیک بوده که برای اصلاح نسخه‌های فارسی ازش کمک گرفتن و به هر حال تأثیر زیادی هم در شکل گیری ادبیات گرجی داشته که بعدن از روی اون اومدن خیلی چیزها رو ساختن. اثر دیگری که باز جا داره ازش یاد کنیم توی این برنامه، بحث انوار سهیلی هستش که یکی از آثاری است که به هر حال در ادبیات گرجی بسیار بسیار تأثیرگذار بوده و زیاد هم خوانده شده. این اثر تاریخ سازه یا فرهنگ سازه در ادبیات گرجی. احتمالاً پیش از آن که در قرن 17 و 18 به گرجی ترجمه بشه، در قرون متقدم ترجمه شده بوده ولی به دوره ما نرسیده و این ترجمه‌ای که داریم بیشتر به دوران قرن‌های 17 و 18 هستش. یک شخصیتی به اسم واختانگ ششم که حسین قلی خان نام ایرانیش بوده، که بعداً در گرجستان پادشاه میشه، قدرت رو در دست میگیره، خیلی به این کتاب علاقه‌مند بوده چون فارسی میدونسته، در ایران بزرگ شده بوده و از این کتاب خوشش میاد و خودش اصلا توی وصیت‌نامه که در پایان کتابم آمده اینطور نوشته: این کتاب به دستم افتاد، دیدم که شیرین است و کاملا مفید، بین کتاب‌های قصه یکی پیدا نمی‌شد که تا این اندازه آموزنده و خواندن آن این